بسم الله الرحمن الرحيم. خب، عرض سلام مجدد داریم و آرزوی سلامتی داریم برای همه حضار گرامی، هم از اینایی که حضور فیزیکی دارند یا حضور مجازی دارند. ما در واقع این جلسه 21 میشه نسبت به جلساتی که سه شنبه داشتیم و حالا منتقل شده به ساعت 10 تا 12 و پنج شنبه در مشهد ثالث، در واقع شاهد ثانی، اشراق ثانی، تحت عنوان فی ان نفس الانسانیه جوهر قائم بذاته. خب، البته استدلالی که ملا صدرا داشت و ما جلسه قبل تو پاراگراف اول بیان کردیم، در یک پاراگراف 5-6 خطی ملا صدرا خواست اثبات بکنه که جوهریت نفس رو، و بعد در واقع وارد یک نقد و نظر و اشکال و حالا رفع اشکال میشه برای اینکه ما بتونیم وارد اون قسمت دوم بحث، یعنی اشکال به استدلال و جوابش بشیم. لازمه که من یه مرور کوتاهی رو اصل استدلال داشته باشم تا بتونیم بحث پیگیر بشیم. ببینید، و اصل استدلال این بود، صدرا گفت اینکه من علم به خودم دارم بدون هیچ واسطه ای، این به این معناست که یا بیانگر این است که پس بنابراین حقیقت من یک جو حقیقت جوهری هست، یعنی من قائم به خودم هستم و در واقع عارض چیز دیگه ای نیستم، قائم به چیز دیگه ای نیستم. خب، ما عرض کردیم که عرض در فلسفه اسلامی اینطوری تبیین میشه که آنچه که در واقع وجود فی نفسه دارد ولی وجود لنفسه ندارد، وجودش لغیره هست. وجود فی نفسه دارد، یعنی در واقع ما میتونیم یه معنای مستقل بگیریم، مثلا رنگ، رنگ جسم، ما یه معنای مستقل ازش میگیریم، این معلوم میشه که یه وجود فی نفسه دارد، ولی این وجود فی نفسه در خارج از ذهن ما نمیتونه رو پا خودش استوار باشه، یعنی در واقع باید یک چیز دیگری به نام جسم باشد تا این رنگ آن جسم باشد، یا این شکل آن جسم باشد، یا این بعد آن جسم باشد، یا این طعم آن جسم باشد. و کلن آنچه که در واقع عرض هست، بنابراین یه وجود برای خودش نداره، وجودش برای دیگری است، وجودش لغیره هست. منتها وقتی که ملا صدرا اصالت وجود رو ثابت کرد، این رابطه جوهر و عرض، یعنی این وجود لغیرهی عرض، یه معنای بسیار بسیار عمیق تری پیدا کرد. ملا صدرا این مسئله رو نفی نکرد که عرض وجودش لغیره نیست، نه، در فلسفه ملا صدرا و مثل فلسفه ابن سینا عرض وجودش لغیره هست، منتها بر مبنای اصالت وجود این یه معنای دیگه پیدا کرد، این وجود لغیره. چرا؟ چون بر مبنای اصالت وجود در واقع وجود همه حقیقت یک چیز است، همه هویت و همه چیز بودن یک چیز است، به هر چیز همه آن چیز است. خب، حالا شما وقتی میگی که عرض وجود لنفس ندارد، وجودش لغیره هست، بر مبنای اصالت وجود این میشه که وجود همه چیزش مال اون غیر هست که شما میگید لغیره. هیچ چیزی از خودش نیست، هیچ چیزی را نمیتونید به خودش نسبت بدید، هر چیز را به اون نسبت میدید لغیره هست. این معنا مستفاد نمیشد از لغیره در قبل از ملا صدرا. برابر این اصالت وجود و اصالت ماهیت یه دعوای لفظی نیست، خیلی به اصطلاح جواب میده در جاهای مختلف و نقش داره. خب حالا این رو داشته باشیم. حالا بحث ملا صدرا اینه که من میبینم که خودم را بدون واسطه یه هیچ چیز در میابم. به عبارت دیگه من دو نوع علم به خودم دارم، یکی علم معل واسطه، یکی علم بلا واسطه. علم معل واسطه مثلا نگاه میکنم به بدنم، از طریق بدنم به خودم علم پیدا میکنم، از طریق مثلا فلان سلیقه، از مثلا طریق من اونو میاد علم به خودم پیدا میکنم. اینا همه علم حصولیه. اما یه علمی هم دارم به خودم که از طریق هیچ واسطه ای نیست، اون علم حضوری. حالا ملا صدرا میگه چون من دارای علم حضوری هم پس بنابراین جوهرم. حالا با توجه به نکته ای که گفتیم این استدلال در واقع روشن میشه که اگر من عرض بودم یعنی وجودم لغیره بود، یعنی همه چیزم برای اون بود، همه چیزم تابع اون بود، هیچ چیزی از خودم نداشتم، پس بنابراین علم بلا واسطه اینجا معنا پیدا نمی‌کنه. شما وقتی علم بلا واسطه داری یعنی حتی اون لغیره اگر پاش تو کار باشه جا تو کار نیست، نقض میشه، پس معلوم میشه لغیره در کار نیست. چون اگر لغیره بود علم من به خودم هم برای اون بود در وهله اول و از طریق اون وقت من علم به خودم پیدا میکردم از طریق اون غیر. پس این که من بلا واسطه علم به خودم دارم، پس بنابراین در علم به خودم هیچ غیری نیست، پس بنابراین حداقل در علم به خودم اون لنفسهی، وجود لنفسهی خودشو آشکار میکنه که پس بنابراین من یه وجود لنفسه دارم. این در واقع اصل استدلال ملا صدرا هست. خب حالا یه اشکالی به این استدلال وارد میشه. ملا صدرا میگه که خب ممکنه این اشکال بشه که خب اگر من علم به خودم دارم بنابراین جوهر هستم، پس چرا در جوهر بودن من یا جوهر بودن انسان تشکیک میشه؟ خیلی ها تشکیک کردند در اینکه آیا انسان جوهر هست یا جوهر نیست. تشکیک دیگه معنا نداره. اگر بنا باشد من در علم حضوری خودم را بیابم و پایه استدلال جوهر بودن من هم این علم حضوری هست، خب لابد جوهری بودن جوهر بودن خودم رو به علم حضوری میابم، پس بنابراین دیگه مجالی برای تشکیک وجود نداره. این اصل اشکالی است که به این استدلال شده. حالا ملا صدرا میگه که بعضی ها به این اشکال جواب دادن که خب شاید اینا معنای جوهر رو نمیدونن، در حقیقت مبادی تصوریشون درست نیست، تصور درستی از جوهر ندارن که چی شک کردن در جوهر بودن انسان یا جوهر بودن خودشون. ملا صدرا میگه آخه افرادی که شک کردند، به قول معروف این وصله بهشون نمیچسبه، افرادی مثل مثلا جالینوس که شک کرده، اون اینطور نیست که من یه جوهر را ندونه. بعد خود ملا صدرا میگه که نه، وجهش این نیست، وجهش این است که ببینید ما در علم حضوری خودمون به خودمون وجود خودمون رو در میابیم، علم به وجود داریم، در صورتی که جوهریت وصف ماهویه. بنابراین اینجا ما علم حضوری به ماهیت که نداریم، علم حضوری به وجود داریم. بنابراین این که آیا جوهر در واقع جزی از ماهیت انسان هست یا نیست، این اشکالی نداره، میتونه مورد شک باشه، مشکوک کنفیه باشه، ولی آنچه که ما میابیم همون وجود خودمون باشه. اینا در واقع دو تا قلم رو به متعدد هست. حالا متن دقت بفرمایید. بحث فیه تحصیل عرشی قیل فما سبب شک فی جوهریت نفس مع حضور ذاتها. پس اگر ذات نفس در نزد خودش حاضره و به این دلیل جوهر هست، پس در واقع شک در جوهریت نفس چگونه حادث میشه و به وجود میاد؟ فیجاب فی المشهور ان ذلک بناء علی عدم الاطلاع علی مفهوم الجوهریت. میگه این بر مبنای این است که از مفهوم جوهریت اطلاعی صحیحی وجود نداره، لذا شک کرده در جوهریت، جوهریت نفس. قلنا فما تقول فی حق الواقف علی هذه الاصطلاحات جالینوس و اصحابه. اگر این جواب شما درست باشه، پس در واقع شما چی میگی در مورد افرادی مثل جالینوس که بر این اصطلاحات واقفند، آگاه هستند، وقوف دارند؟ میگه پس این جوابش درست نیست. پس جواب درستش چیه؟ فلوج ان یقال معنی الجوهر الذی یثبتونه جنسا للانواع الجوهریه ایسا به جز ان لوجودات ها کما مر. معنای جوهری یه معنای جنس الاجناسی هست، یک معنای جنسی هست برای انواع جوهری، نه برای وجود. جوهر جزء وجود نیست، چون اصلا وجود که خب جزء نداره، جزئی است برای انواع یا در واقع برای ماهیت. بل ماهیات هل کلیه. در واقع وجود یه امر انحصاریه، وجود هر چیز مختص به آن چیز است، منحصر به آن چیز است، ولی ماهیت در واقع یک امر شرکت پذیره و انحصاری نیست. یکی از تفاوتات ماهیت و در واقع میشه گفت تفاوت اصلیشون اینه، ماهیت یک وصف شرکت پذیره و میتونه میلیون ها مصداق داشته باشه، حداقل دو مصداق داشته باشه. اگرم به لحاظ وقوعی یه مصداق دارد و بیش از یه مصداق ندارد، ولی میتواند اگر شرایطش فراهم شود بیش از یک مصداقش واقع بشه یا حتی فرض کرد، ولی وجود یک امر انحصاری است، وجود هر چیز منحصر است به آن چیز، مختص به آن چیز و هیچ شرکت پذیری نداره. یعنی وجود من، وجود شما، وجود هر چیزی شرکت پذیر در غیرش نیست. حالا ما والا صدرا اینجا میگه جوهر شرکت پذیره، بنابراین یک وصف ماهوی است، یک مفهوم ماهوی است. لذا میگه که و اذا علم به شهود الحضوری وجود و شیء من الجواهر، اگر علم شهودی و حضوری به وجود شیء از جواهر باشه، امکن الشک فی کون هذا المفهوم اهو و داخلون فی ماهیته او خارجون. اما در مورد جوهر بودن نسبت به ماهیتش این قابل شک و منافاتی با علم حضوری به وجودش نداره، که آیا جوهر بودن ذاتیش هست یا ذاتیش نیست. و کون و ذاتی بین و ثبوت، و اگر این که ما میگیم ذاتی بین و ثبوت برای ذات هست، مقتضا اقتضاش لیس الا عدم و تردد فی ثبوت مفهوم حال مفهوم ماهیت ذات وحده ها. اگر ما میگیم مثلا جوهر جزء ذاتی ماهیت انسان هست و در واقع چون جزء ذاتی هست بیان و ثبوت هست، فقط به لحاظ ماهویه، اینکه جزء وجودش نیست و ما وجود را داریم علم حضوری بهش میاریم. علم حضوری به وجود مستلزم تشکیکاتی در ماهیت و اوصاف ماهویش نیست. البته ببینید، حالا اینجا شاید این جواب واقعا قابل نقد باشه، این جواب ملا صدرا، از دو حیث. یه حیث این که آیا واقعا جوهر یک جزء ماهویه، یا میتونه جوهر، اگه جوهر را ما نحو وجود شی بدونیم چی؟ جوهر نحو وجود اشیاء جوهری هست، یا همچنین عرض نحو وجود اشیاء عرض هست. مصادیق عرض و مصادیق جوهر ماهیاتند، مثلا انسان، درخت، کوه، سنگ، آب، خب اینا جوهرند، منتها مصادیق جوهر هستند. ولی جوهر بیانگر نحو وجوده. تعریف جوهر هم ما میگیم وجودش وجود فی نفسهی لنفسهی، هر از وجود فی نفسهی لغیرهی، نحو وجوده. منتها حالا باز اینجا هم یکی از آثار اصالت وجود همینجا ظاهر میشه. خب قبل از ملا صدرا که بحث اصالت وجود مطرح نبود، در حقیقت این قابل طرح نبود که مثلا جوهر و عرض نحو وجود اشیاست، نه جنبه ماهوی اشیا. اصالت وجود که اومد این مسئله برجسته میشه، که خود شما وقتی قائل به اصالت وجود میشی، از طرف دیگه هم عرض رو میای تبیین میکنی که وجودون فی نفسهی لغیرهی، و جوهر رو بیان میکنی وجود فی نفسهی لنفسهی. پس در واقع نحو وجود رو داری تبیین میکنی، پس وصف ماهوی نیست. بله، اونجایی هم که بحث شرکت پذیری مطرح میشه، مفهوم ذهنیش که ما انتظار میکنیم، خب این شرکت پذیره ما اطلاق میکنیم، ولی اون وجودش منحصره. خب این یه نکته. نکته دوم این که شما ببین، ما یک اوصاف وجودی داریم که اونا هم در علم حضوری به خودمون مقفولون انه، مثلا عین الربطی و این که مثلا من عین الفقر هستم، عین الربط هستم به مبادین و در نهایت به وجود حق تعالی. خب اگر من علم حضوری به وجود خودم دارم، خب چرا اینو نمییابم؟ بله، این دو تا جنبه یه نقضی میشه برای این بحث بالا صدرا. حالا اون چیزی که ما به نظر میرسه اینه، البته از خود حرفای ملا صدرا در جای مختلف هم استفاده میشه، ببینید علم حضوری به وجود خودم هم مقبول به تشکیکه، یعنی در واقع این گونه نیست که در علم حضوری به خودم همه آنچه که در واقع در این وجود خودم نهفته است به علم حضوری برای من آشکار بشه. علم حضوری مراتب داره، چه علم حضوری به غیر خودم چه علم حضوری به خودم. همین اصلا پایه معرفت النفس همینه. در بحث معرفت النفس میخوایم علم حضوری به خودمون رو توسعه بدیم، میخوایم علم حضوری به خودمون رو ارتقا بدیم. خب مرتبه اولیش برای همه هست. حالا ما میخوایم در توجه بیشتر به خود خودمون را بیشتر نزد خودمون حاضر کنیم، خودمون رو بیشتر نزد خودمون ظاهر کنیم. بنابراین مسئله نیست که ما در علم حضوری به خودمون در یه مرتبه ای از مراتب ضعیفش واقفیم. حالا هر چقدر این مراتب علم حضوری ارتقا پیدا بکنه، در واقع وجود خودمون برای خودمون بیشتر نمایان میشه. ببینید خیلی اینجا مسئله مهمی است. ببینید بحث معرفت و نفس در فلسفه ملا صدرا این هست که شما چطور لب دریا که میستی، در ساحل دریا، لب دریا، خب یک دریای ناکرانمند میبینی که افقی نیست براتون نسبت به این دریا، چه در سطح چه در عمق. سطح ظاهری داری در واقع میبینی، وقتی که غواصی میکنی درش، خب این عمق بیشتر میشه و هر چقدر جلوتر بری اون افق هم در واقع بیشتر نمایان میشه و غواصیت هر چقدر بیشتر بشه عمق این دریا بیشتر برای خودت نمایان میشه. حالا دقیقا نسبت من به خودم مثل نسبت من به این دریاست، یعنی من کنار یا لب ساحل دریای وجود خودم ایستادم و یه سطحی از خودم رو دارم تماشا میکنم، ولی نه کرانمندیشا میتونم دریابم نه عمقشا. حالا اگر در دریای وجودی خودم هر چقدر بیشتر و بیشتر غواصی کنم، اون وقت در واقع خودم برای خودم بیشتر نمایان میشم و اصلا معرفت و نفس یعنی این. معرفت و نفس یعنی در واقع غواصی در دریای وجود خود، یعنی من از کنار لب دریای وجودی خودم بیام تو خود این دریا تا عمق خودم رو بیشتر و بیشتر و بیشتر بیابم. بنابراین در واقع علم حضوری من به خودم مراتب داره. حالا به هر حال درست. خب بله، این استدلال سر جا خودش باقی میمونه. نه ببینید، در واقع اینجا من با غفلت از هر چیزی غیر خودم میبینم که به خودم واقفم. اصلا من خودم را قبل از هر چیز مییابم. یعنی اگر حتی پای واسطه ای هم تو کار باشه، در واقع قبل از اون واسطه خودم را میابم، اون را با خودم میابم. حالا این تو بحث بعدی در واقع بیشتر مشخص میشه. بنابراین در حقیقت من یک علم حضوری به خودم دارم. در علم حصولی خب بله پای واسطه میاد تو کار. حالا دقت بفرمایید، ببینید پای هر واسطه ای بیاد تو کار که من بحث بعدی، ببینید اون قابل شکه. من در خودم نمیتونم شک بکنم، من خودم رو نمیتونم این. شما هر چقدر صدات در انکار خودت و در تشکیک خودت بلندتر باشد، با همون بلندی داری خودت رو اثبات میکنی و در واقع شک در خودت و انکار خودت رو داری در نفی میکنی. ولی هر چیزی که واسطه باشد، یعنی چی واسطه باشد؟ یعنی غیر من باشد. غیر من در واقع هم قابل شک هم قابل انکار. توجه میکنید؟ حالا این به خصوص تو بحث بعدی خیلی جالب هست. حالا به خصوص این پاراگراف بعدی ما یه چیزی داریم که یه چیزی هست که نسبت به من انا هست و یه چیزی داریم که نسبت به من هو هست. هر چیزی که نسبت به من هو باشه، این هم قابل انکاره هم قابل شکه و باید هزار یه دلیل بیارم برای اینکه نخه هست یا حالا دلیل بیاریم که نیست. ولی در آنچه که نسبت به من انا باشد، اون در واقع نقابل انکاره نقابل شکه.
مندم تو این استدلال این سوال داشتم که ببینید علم حضوری بی واسطه است، پس من جوهرم. اینجا خب علم حضوری جوهر میشه، اون قائم به چیزی نیست. این چطوریه؟ مقدمه منحول اینجا هست. میگیم که علم حضوری بلا واسطه.
نه نه
خب این علم من جوهرم، در حالی که خود علم حضوری
دقت بکنید، علم حضوری من به من، علم برا من حاصل میشه دیگه. در صورت که اگر من جوهر باشم، اگر من عرض باشم، یعنی وجود لغیرهی داشته باشم، هیچ چیزی برا من نیست. اصلا وجود لنفسه ای نیست که چیزی بخواد برا من باشه اگه عرض باشم. بنابراین این علمم حتی برا غیر میشه، همطور که من وجودم برا غیره، علمم هم برا غیر میشه. توجه میکنید؟ اما اینجا در واقع من علم دارم به خودم و این علمم به خودم برا خودمه، خودم میابم، بر غیر نیست. پس بنابراین در واقع من باید وجود لنفسهی داشته باشم. توجه میکنید؟ البته دقت بکنید خود این استدلال علم حصولیه با، چون استدلال داریم میاریم. توجه میکنید؟ استدلال دیگه برابر این در واقع بحث مراتب علم حضوری اینجا در واقع بسیار بسیار مهم هست. حالا بله دقیقا بله. حالا ببینید به خصوص مثلا یکی از مسائلی که ما در ابتدای مباحثمون مطرح کردیم، چون الان ببین ما علم حضوری داریم به خیالمون، اما در مراحل اولیه ببینیم که علم حضوری به این تجرد خیال نداریم دیگه، چون شک میکنیم که خب حالا این خیالی که ما داریم مادیه مجرده. ولی وقتی که میگیم که نه، تو تمرکز بیشتری پیدا بکن تو این خیال و بعد ببین که آیا تو این خیال، حالا این ببین حصولی نیست، این حضوریه، شهودیه، به عبارت دیگر دانستنی نیست، یافتنیه. تو این خیال ببین چی میابی، آیا پدیدهی به نام شدن را میابی؟ خب اون آزمایش که من عرض کردم که یه تکه چوب فرض بکنیم بعد اون رو دو نیمش بکنیم، آزمایش هیچ وقت نگذارید از صحنه ذهنتون خارج بشه. خب ما میابیم که در واقع شدن وجود نداره، پس بنابراین میابیم که در واقع زمانی نیست، ماده و صورتی نیست، جنس و فصلی نیست، عرض به حضور شما که ترکیبی نیست. خب اینجا ببینید دامنه علم حضوری به خودم و خیال خودم رو من توسعه دادم و دقیقا میابم که بله، اراده در ذهن همان و شدن همان، یعنی در واقع این واقعه کن فیکون رو من در ذهنم میابم، نه اینکه بدانم. البته اول نمیدونستم، بعد با این چیزی که گفتم شما توجهت بیشتر، تمرکزت بیشتر شد رو خیال، بعد دیدی که خیالت این چنینه، یافتی که خیالت این چنینه. این در واقع یه مرحله ای از گسترش علم حضوری من به خودم هست. حالا این میتونه همطور گسترده و گسترده و گسترده تر بشه.
من کاری این ندارم که بخوام صرفا مناقشه فلسفی بکنم. من یه باشه پس ذهنم اینه که اگه من بخوام اینو به زبان خیلی ساده برای هر فردی توضیح بدم، تبیینش چجوریه؟ میخوام اصطلاحات رو کمتر به کار برم. اینکه بالاخره ما داریم با علم حضوری یه استدلال میاریم، این درسته؟ یعنی کل این کاری که الان داره برای تجرد نفس صورت میگیره یه استدلال مبتنی بر علم حضوریه.
بله،
یعنی یک عملیات حصولی مبتنی بر یک محتوای حضوری. درسته؟
بله.
خب
بله.
اگه من اومدم اوصاف وجودی یه امری را بهش علم پیدا کردم، دیگه این حضوری یعنی من اوصاف وجودی خودم را که حالا مثلا غیر ماهوی مثلا وجودی خودم را بهش علم پیدا کردم ولو استدلالا، حضوریه یا نه هموز حصولی میمونه؟
نه میتونه جنبه حصولی
پس داشته. یعنی جنبه حصولی یعنی پس اینجوری نیست که این معرفت من به حالا مراتب وجود خودم مثلا تجرد خودم چون استدلال برش اقامه شده از حضوری بودن خارج بشه، میتونه تبدیل هم درست نیست، یعنی ابزار التفات به همون مراتب حضور خودمه، درسته؟
خب ببینید مثلا باز یکی از موارد دیگه همین بحث، خب خیلی ها توجه ندارن که اصلا پایه علم حصولی علم حضوریه. یعنی اصلا ما اگر علم حضوری نداشته باشیم، علم حصولی نمیتونیم داشته باشیم. خب این به صورت یه قاعده، به صورت یه بیان علامه طباطبایی خیلی زیبا بیان میکنند که همه علوم حصولی ما به علم حضوری منتهی میشه. چرا؟ چون اگر به علم حضوری منتهی نشه استدلال، چون اگر به علم حضوری منتهی نشه در واقع این واسطه ها بین عالم و معلوم تسلسل تا بی نهایت طول میکشه، منجر میشه و در واقع علم اصلا حاصل نمیشه. در صورت که علم حاصل، پس بنابراین یه جای کار دیگه واسطه نیست و اونجا علم، علم حضوریه. خب الان در واقع اینجا ما مبنا رو با استدلال پیش میریم و با استدلال میگیم که همه علوم حصولی در واقع به علوم حضوری میرسند و در همه حواس پنجگانه، در همه در واقع دریافتی های خیال، دریافتی های عقل، تا اون حضور نباشه اون حصول صورت نمیبنده. بنابراین علم حصولی و علم حضوری خب اینجا خیلی در واقع انگار با هم دیگه پیش میرن، توامان با هم هستن در خیلی از جاها. حالا این بقیه بحث رو اگه پیش بریم، شاید این بحث حضور و حصول بیشتر خودش نشون بده. ملا صدرا میگه پس بنابراین هیچ تعجبی نکنید قومی که یا انسانهایی که دوچار از خود بیگانگی میشن، دوچار خود فراموشی میشن. حالا این خودش یه اشاره هست به خود فراموشی و از خود بیگانگی نسبت به مراتبی از وجود خودشون، که علم حضوری مثلا به مرتبه از خودشون در سطح خیلی ضعیفی دارند ولی به مراتب بالاترشون در سطح قوی تر علم حضوری ندارند و بنابراین منکر میشند و بنابراین دوچار از خود بیگانگی میشند. خب چه انتظاری دارید در مورد اوصاف ماهویشون؟ به اوصاف ماهویشون در واقع به مراتب اولا ممکنه که شک بکنند. میگه فلا عجب من اقوام نسوا الله فانساهم انفسهم توقفوا فی جوهریت نفس مع عدم غیبتهم عن انفسهم. ببینید نسوا الله فانساهم انفسهم به نوعی در واقع اشاره میشه باشه به اونچه که ما گفتیم در رابطه با مراتب وجود و مراتب علم حضور به وجود خود. ببینید انسان ها، خیلی دقت بفرمایید نکته‌ای که میخوام عرض بکنم. ببینید علم حضوری به خود در واقع همون حضور نفس، حضور روح در برابر خوده. چون اصلا حضور بحثش یکی از مبانیش تجرده. چون ماده که در واقع حضور نمیتونه داشته باشه در نزد یک ماده، ماده و ماده بحث غیبته. در حضور بحث تجرده. حالا خیلی ها اصلا قائلن به این که من تمام هویتم همین بدنمه، هویت فیزیکیمه، هیچ هویت متافیزیکی برای خودش قائل نیست. در صورتی که اتفاقا اونی که در حضور حاضر میشه و در نزد خود من حضور به هم میرساند، همون روح منه که در نزد روح من حاضره و اونو من دارم منکر میشم. به عبارت دیگه من خودم رو مییابم، ولی هنوز نمیدونم که اون خودی که دارم مییابم این در واقع بدنم نیست. چون حالا تو استدلال بعدی این مطرح میشه که اصلا من خیلی وقتا از بدنم به کل غافلم، ولی همچنان اون خودآگاهی و خودیابی رو دارم. چطور اون چیزی که خودم از خودم مییابم و هم با همین بدنم اشتباه میگیرم و میگم همه هویت من بدنمه، فیزیکمه و منکر ساعت متافیزیکی خودم میشم، با اینکه اون ساعت متافیزیکی در نزد من حاضره؟ باز دقت بفرمایید، همون بحث مراتب وجود و مراتب حضور هست. حالا ملا صدرا میگه وقتی چنین خود فراموشی و از خود بیگانگی برای انسان صورت میگیره، حتی نسبت به وجود و مراتبی از وجود، چگونه انتظار دارید که در ماهیت و اوصاف ماهوی در واقع این فراموشی و عدم توجه در واقع صورت بگیره؟ نظام میگه توقف و فی جوهریت نفس و عدم غیبت هم ان انفسه هم، لأن مفهوم الجوهر صورت ذهنیه. مفهوم جوهر یه مفهوم صورت ذهنی شرکت پذیره، پس بنابراین در واقع جنبه ماهوی داره، جنبه وجودی نداره. حالا من عرض کردم جنبه وجودی هم داشته باشه، این مشمول همون بحث مراتب وجود و مراتب علم حضوری میشه و به این صورت قابل پاسخ هست. و کل صورت ذهنیت یحتمل شرکت بین کثیرین، هر صورت ذهنی در واقع احتمال شرکت بین کثیرین داره. چرا؟ چون هر صورت ذهنی در واقع ماهیتی است که انتظار میشه از شیء. به قول استاد مطهری اصلا ذهن کارخونه ماهیت سازی است. این ذهنه که برای ما ماهیت درست میکنه. و البته این پدیده بسیار بسیار مهم و مبارکی است برای ذهن ها. چون دقت بکنید ذهن تا از چیزی ماهیت نسازه در واقع نمیتونه اون رو قطع نظر از غیرش مورد تمرکز قرار بده. چون دقت بکنید ماهیت سازی یک جور استقلال دهیه، چیزی رو از غیر خودش مستقل میکنه. تو ماهیت سازی این اتفاق میفته و همین باعث میشه که ما رو اون تمرکز بکنیم و نسبت به اون شناخت پیدا بکنیم. این همه علوم و معرفت ها، صنعت ها، تکنولوژی ها، هنر ها، همه این پیشرفت ها مرهون این است که ذهن می تواند از هر شیعی که باش مواجه میشه ماهیت سازی داشته باشه. ماهیت سازی یعنی چی؟ یعنی در واقع استقلال بده به اون رو، مستقلش بکنه. وقتی مستقلش کرد میتونه روش متمرکز بشه، میتونه روش مطالعه بکنه، میتونه نسبت بهش معرفت پیدا بکنه، قطع نظر از چیزهای دیگه. حالا در واقع پس بنابراین ذهن کارش ماهیت ساختنه، به عبارت دیگه کارش انتزاع ماهیت هست و این شرکت پذیر ماهیت هایی که میسازه. و وجود و کل نفس هو و ما یشیر و الیه کل احد به انا غیر ما یشار و الیه به هو و فل وجود. خیلی بحث عمیق و دقیقی است. آنچه که در واقع با هو بهش اشاره بکنیم اون به لحاظ وجودی انا نیست. حاتم الهادی سبزواری تو شرحی که بر این عبارت داره نویسه که و به هازا استدل شیخ الاشراق علا ان النفس الناطقه لا ماهیت لها. دقت بکنید، ببینید ماهیت بیانگر مرتبه وجودی است دیگه. حالا من دقت بفرمایید، من به هر مرتبه ای از وجود برسم و بگم که من اینم، من چنین موجودیم با این مرتبه، بولی این به دست میاد که نه تو میتونی بالاتر از اینم باشی. پس این مرتبه نسبت به من هو است، انا نیست، بیانگر من نیست، من میتونم چیزی غیر از این و بالاتر از این باشم. خب رفتیم بالاتر، بگم که پس اینجا منم، باز میبینم که نه من میتونم بالاتر برم، پس بنابراین من اینم نیستم، من موجودی در این حد و با این حد نیستم، میتونم فراتر از این حد باشم، پس بنابراین این نسبت به من هو است، حد وجودی، این ماهیت نسبت به من هو است، انا نیست. خب بحث اینه که هیچگاه من در مسیر استکمالی خودم متوقف نمیشم به حدی که بگم ها تمام شد، همه هویت من اینه، من اینم، هیچ وقت صورت نمیگیره. اگه یادتون باشه ما تو اون بحثای اولیه این رو بحث کردیم که انسان سه تا قوه داره، عقل نظری، عقل عملی، اراده. انسان به حسب عقل نظری عالمه، به حسب عقل عملی طالبه، به حسب اراده فاعله. من در مقام عقل نظری کمال مطلق را کشف کردم، عالم به کمال مطلق شدم. من وقتی در مقام عقل نظری اثبات میکنم واجب الوجود موجود است، واجب الوجود کمال مطلق است، واجب الوجود منحصرا غایت استکمالی است، وقتی این را عقل نظری کشف میکند، عقل عملی طالبه و طلب میکنه، و اراده در واقع فاعل میشه برای رسیدن به مراتب استکمالی. بنابراین من در مقام علم و طلب حد یقفی ندارم، بنابراین من به هر حدی از علم و به هر حدی از وصول طلب، به عبارت دیگه به هر حدی از علم و به هر حدی از طلب و به هر حدی از وصول به طلبم برسم و بگم که ها من اینم، این تعریف منه. تعریف یعنی تهدید، تعریف، این تعریف منه. میگه نه تو میتونی بالاتر باشی، تو این نیستی، بنابراین این نسبت به تو هو است، انا. لذا میگه فیمکن شهود الاول مع ظهول ظهول عن الاخر، پس ممکنه من در واقع انا رو شهود بکنم مع ظهول عن الاخر و از اون هو و از اون دیگری در واقع غافل بشم. ببینید این جواب خب خیلی عجیبه، یعنی واقعا من برای اینکه خودم رو بشناسم نباید رو بیارم به آنچه که نسبت به من هو است. اصلا ببینید معرفت و نفس فلسفش اینه که من آنچه را که نسبت به خودم انا هست در واقع بیابم و علم پیدا بکنم، شناسم، نه نسبت به آنچه که نسبت به من هو است. خب اینجا لازمه یه آزمایشی رو ما به اجرا بگذاریم. ما یه برگ کاغذ برداریم و بالاش این سوال رو مطرح بکنیم که من کیم؟ حالا شما ببینید هر کس از هر کی بپرسه تو کی هستی؟ چی جواب میده؟ میگه من اسمم اینه، فامیلم اینه، پدر و مادرم اینا هستن، فلانجا زندگی میکنم، شغلم اینه، منم زن دارم، چند تا بچه دارم، چیا رو دوست دارم، از چیا بدم میاد، همطور هی هرچی بیشتر بخواد خودتون رو در واقع معلوم بکنید اینا رو بیان میکنید دیگه. اینجا الان شما ببین همه چراغ ها برای شناخت خودت روشنه، شناسم. اما یه دفعه این سوال مطرح میشه که شما اونی هستی که پدرت فلانیه، احسن اینه که اون چیه و کیه. من اونی هم که پدرم فلانیه، من اونی هم که مادرم فلانیه، من اونی هم که فلانجا زندگی میکنم، من اونی هم که، یعنی ببین اون رو ازش غافل شدیم و رفتیم سراغ همه اینایی که غیر من هستن ولی یه ربطی با من دارن. خب یه دفعه ما توجه میشیم یکی یکی این چراغ خاموش میشیم. قبلا میگفتم که من پدرم فلانیه، خب میشناسم. یه دفعه میگیم که پدرت، در واقع تو اونی که پدرت این نسبت رو با تو داره، چرا خاموش میشه؟ من اونی هم که در واقع مادرم فلانیه، اونیه که، اون کیه، چرا خاموش میشه؟ بعد یه دفعه من متوجه میشم عجب، من نسبت به خودم در تاریکی مطلق به سر میبرم، چی نمیدونم. عجب میکنی؟ حالا یه لطیفه هم هست، من معمولا به اینجا که میرسم اونو بیان میکنم. یکی بود میترسید از مسافرت رفتن و سالهای سال نمیرفت مسافرت و میگفت من دلم میخواد برم مسافرت ولی میترسم خودم رو گم بکنم. تا بالاخره یه روز به فکرش رسید که یه دونه از این کدو تنبلا بردارد ببندد به خودش که خودش رو گم نکنه. رفت یه شهر دیگه، دشت و گذارش رو میکرد و میمد تو حالا همون کاروان سرایی که معمولا میخوابیدن، میخوابید و اول یه نگاه میکرد این کدو تنبله هست یا نه، تا میدید هست میگه ها من خودم رو. صبح پا میشد اول چیزی که نگاه میکرد این کدو تنبله بود، تا میدید این هست خیالش راحت میشد. یکی حالا اونم مسافر بود متوجه این مسئله شد و برای سوال پیش اومد که ماجرای این کدو تنبله چیه. یه روز صبح زودتر پا شد و این کدو تنبله رو باز کرد، بس به اون که بغلش بود خوابیده بود تا ببیند این عکس العملش چیه. تا این بیدار شد یه نگاه به خودش کرد، کدو تنبله نیست. گفت دیدی همون اتفاقی که میترسیدم افتاد. بعد یه دفعه نگاه کردید این کدو تنبله گردن اونه، رفت تو فکر، گفت اگه من منم پس این کیه، اگه من اینم پس من کیم. حالا اینا توجه داشته باشید، همه ما ماجرامون همین کدو تنبل است. یعنی همه ما کدو تنبله رو به خودمون بستیم و خودمون رو با اون میشناسیم. منتها کدو تنبله خب فرق میکنه، کدو تنبله هر کسی چیزیه. معرفت و نفس میخواد که ما رو از این کدو تنبله رهایی بده، میخواد ما رو از همه آنچه که نسبت به ما هو هست و ما خودمون رو اون میدونیم نجات بده و بیاره سراغ آنچه که نسبت به من انا است. این در واقع همه بحث ملا صدرا در اینجا این هست. خب حجتون اخرى، استدلال دیگری میاره ملا صدرا برای اینکه در واقع انسان به نوعی هم مجرده و هم جوهره، چون این استدلال در واقع بیانگر این است که من علم حضوری به خودم دارم. از طرفی در واقع بیانگر این است که من غیر اعضاء بدنم هستم و بنابراین یک ساعت متافیزیکی دارم. از یه طرف دیگه بیانگر این است که پس من علم حضوری دارم و بنابراین جوهرم. بحث این است که ما در حالت خواب یا حالت حالا بیهوشی همچنان به خودمون واقفیم، در صورتی که از بدن خودمون غافلیم. پس بنابراین در واقع من اون بدن نیست و بدن در واقع نسبت به من هو است نه انا. لذا میگه انت لا تغیب عن ذاتک فی جمیع اوقاتک حتی فی حالت نوم و سکر، در حالت خواب و بیهوشی هم در واقع تو غافل از خودت نیستی، غایب از خودت نیستی. و تقیب احیانا ان اعضائک کلن او کل واحد فی وقتن، و احیانا تو در بعضی از زمانها از همه اعضائت غافلی و غایبی، یا مثلا در یکی از اعضاد در وقتی از اوقات. فانت وراء الجمیع، پس تو در واقع وراء همه اونها هستی. حالا البته ببینید در رابطه با خواب، وقتی که ما خوابیم خب نسبت به بدنمون غافلیم، ولی وقتی که ما رو صدا می کنند ما میشنویم و از خواب بیدار میشیم. این در واقع بیانگر اون حالت خودآگاهی هست، چون اگر من اون خودآگاهی رو نداشتم خب این صدا نمیتونست منو بیدار بکنه. البته در مورد بیهوشی خب واقعا قابل بحثه، یعنی پدیده خواب و پدیده بیهوشی رو خب باید بیشتر مورد تحقیق قرار داد. حالا برهان بعدی هم با همین برهان مرتبطه. حالا اجازه بدید من برهان بعدی رو هم بیان بکنم، دوباره برمیگردم به این برهان. برهان بعدی در واقع برهان خاص ابن سینا هست که در واقع معروف است به انسان در فضای معلق، که خب این برهان هم در طبیعیات شفا بیان شده، هم در اشارات در طبیعیاتش، در فن طبیعیاتش اونجایی که بحث نفس رو مطرح میکنه مطرح شده، و هم در المباحثات یه جنبه ای از این برهان رو برای ما روشن کرده. این برهان خیلی مورد توجه غربی ها هم واقع شده، خیلی تأثیر داشته در غرب. حتی بعضی ها قائلن به اینکه برهان دکارت در اینکه من خودم قابل اثبات برای خودم نیستم و نمیتونم در خودم شک بکنم، یا حالا اون کوجیتوی دکارت که میگه من شک میکنم پس هستم، در واقع اونا رو بعضی ها برگرفته از این برهان ابن سینا در واقع میدونن. به هر حال برهان جذاب و جالبی بوده در قرون وسطا در غرب. این برهان این است که ابن سینا میگه که تو خودت تا فرض بکن اصلا در واقع صورت کامل خلق شدی، اما هیچ کدوم از اعضای بدنت که نه انگار ارتباطی با همدیگه ندارند و تو هم ارتباطی با اونا نداری و تو هم از طریق اون با اشیاء بیرونی ارتباط نداری، در این حالت در واقع باز به خود آگاهی. و همین بیانگر این است که نفس غیر از این بدن هست. خب ببینید این خیلی قابل بحثه. اولا این چه برهانیه؟ آیا این برهان برهان تجربیه یا این برهان برهان فلسفیه؟ اگر این برهان برهان تجربی باشه که تجربهش باید صورت بگیره، همچین تجربه ای ما نداریم. اگر فلسفیه که خب پس چطوری فلسفیه؟ چه فرض کرد؟ خب اینا در واقع همه قابل بحث هست. یه جنبه ای از همین برهان تو المباحثات بهش اشاره شده، به این معنا که میخواد این برهان در حقیقت این رو بیان بکنه که تو وجودت برای خودت بدیهیه اولیه است. یعنی چی؟ یعنی تو نمیتونی وجود خودت رو اثبات بکنی، نمیتونی انکار بکنی، نمیتونی شک بکنی. اثبات وجود خودت منوط به این است که تو هستی و واقفی به این بودنت. انکارت مستلزم اثبات هست، تشکیکت مستلزم اثبات هست. دکارت، حالا این که میگن برهان دکارت در واقع الهام گرفته از این برهانه، این است که دکارت که نه انگار میخواد این فضای فرضی که ابن سینا بیان میکنه، این فضای فرضی رو با شک، با عملیات شک در غیر خودت به طور مطلق، این فضای فرضی رو در واقع متحقق بکنه. ببینید فلسفه دکارت میگه تو در همه چی شک بکن، اصلا شک بکن در این که واقعا این چیزی که از خودت میبینی آیا واقعا این هست یا نه، این خیال تو داری دوتا دست میبینی و این دوتا دست رو به خودت نسبت میدی. این که مثلا اینجا نشستی میتونی شک بکنی، مثلا شک بکن، اما در هر چیزی شک بکنی میبینی در خودت نمیتونی شک بکنی. چرا؟ چون فرض بکن که در خودت هم داری شک میکنی. خب در خودت داری شک میکنی یعنی چی؟ هم شک قبول کردی هم خودتا. در شک در خودت هم تثبیت خودتی هم تثبیت شکت. اما در غیر این همه چیز رو شما میتونی مورد انکار قرار بدی، مورد شک قرار بدی. یعنی اون فضا رو میتونی اینطوری با شک عملیاتیش بکنی. از یا ارتباط برهان دکارت رو این میدونی با این برهانه ابن سینا. به هر حال یه حجتون اخرى لو فرد تکه ای اول الخلقت کامل العقل، کامل العقل صحیح البدن فی هوا تلق، یعنی هوای رها آزاد، منفرج الاعضا، اعضا انگار از هم جدان، هیچ ارتباطی با هم ندارن، اما غیر متلاشی ها، اما نه اینکه در واقع متلاشی از هم باشند، ولم تکن مستعمل الحس فی شی اصلا، در واقع حس رو در چیزی به کار نگیرند، یعنی در واقع حواس تعطیل. ما چگونه میتونیم تعطیلی حواس رو به طور مطلق به اجرا بگذاریم؟ در دو حالت میتونیم به اجرا بگذاریم. یه حالتش همون شکه، میتونیم شک بکنیم، اصلا در اصل حواس میتونیم شک بکنیم، در اینکه در واقع من قوه دیدن، چش دستگاه بینایی دارم و در واقع میتونم چیزایی رو ببینم. در همه اعضای بدن یه نحوه دیگرش هست که بحث قفلت و تمرکز رو مطرح بود. خیلی وقت ها هست اینقدر ما در یه چیزی متمرکز هستیم و فکرمون مشغوله که از کل بدن خودمون و دقت بفرمایید کارکردهای بدنمون غافلیم. دیدید دیگه، خیلی وقتا میرسید به یکی اون به شما میگه که دیگه ما رو تحویل نمیگیری، مثلا پری روز از کنارت من رد شدم، چشمت هم افتاد تو چشم من، دستم تکون دادم، سلامم کردم، تو اصلا انگار ندیدی نشنیدی و شما متعجب همچی چیزی. یعنی در واقع اونقدر متمرکزیم در یه چیزی، اما در همون حالی که متمرکزیم در یک چیزی فارغ از خودمون نیستی. پس در حقیقت اونی که من از خودم میابم غیر از این بدن و کار و اعضای این بدن و کارکرده های این بدن، ازا میگه ولم تکن مستعمل الحس فی شی، ولم تکن مستعمل الحس فی شی اصلا. خب حالا وجد تکه، یا حالا وجد تو که فرق نمی کند، فاقدن لکل شیء الا ذاتک. هر چیز رو در واقع فاقدی، فاقد هر چیزی هستی الا خودت. وجد تحالا من دلیل و وسط، پس تو خودت رو میابی بدون دلیل و وسط. فزا تو که غیر و معالم یدرک بعدو، پس تو غیر از اونی هستی که هنو درکش نکردی. من جسم این او عرز، حالا اما از این که جسم باشد یا عرز باشد، این من بیانی است. ببینید این دقیقا حالا با اون حالت نام و سکر، شما اگر بخواید در واقع بیان بکنید، حالا همطور که عرض کردم سکر رو ما میتونیم یه نوع بیهوشی در بیداری یا لحاظ بکنیم از دو طریق، یکی از طریق همون تمرکز و یکی از طریق همون شک. میتونیم این بیهوشی رو یه جورایی در بیداریمون در واقع عملیاتیش بکنیم. اون وقتی که شما از همه چی غافلی، در واقع در چیزی متمرکز شدی و از همه چی غافلی. ببین اون چیزی که درش متمرکز شدی که قطعا تو نیستی، اما آنچه را هم که غافل شدی که تو نیستی، چون خودت میابی. این یه نحوه در واقع به اجرا گذاشتن بیهوشی هست در بیداری، یا اون جایی که شما شک میکنی. خب بله خودت آگاهی که داری شهوده، بله غیر خودت غیبه، نسبت به اون که شهود نیست، در واقع آنچه که از من غایب است اما در عین حال من خودم رو میابم، پس معلوم میشه که اون امر مشهود غیر از اون امور غایبه. توجه میکنین؟ این میشه این بن استدلال اینه. منصرفان ان که منصرفان ان که غایبه، منصرفان ان غایبه، اما من نسبت به خودم شاهدم، اشهود مشهود که نمیتونه غایب باشه. بله خب، حالا اینجا در واقع بحث منهای کاذب پیش میاد که خیلی وقتها چیزهایی که من نیست و خیلی وقتا که نه غالبا چیزهایی که ببینید، دقت بکنید، ما خیلی وقتا گرفتار منهای کاذب هستیم، یعنی چیزهایی که من نیست اما اونا رو من میگیرم. حالا استدلال میخواد این مرز رو بر ما مشخص بکنه، معنای کاذب چی هست، من حقیقی کی هست، چی هست. میگه اونایی که شما معنای کاذب میگیری در واقع مثلا فرض بگیر بدن، من اونی هم که شغلم اینه، من اونی هم که فلان جا زندگی میکنم، اینا همه معنای کاذبه. در واقع اینها میتونه مفعولون ان یا منصرفون ان باشد، اما در این حال تو یک خودآگاهی رو داری، پس معلوم میشه که تو یه تو اونا نیست. توجه میکنی؟ در واقع میخواد یک خب حالا کاملا درست. نه بله بله نکته خیلی دقیقی گفتی، خوب سوالیه، دقت بکنید. این رو با همین امتحانی که عرض کردیم، آیا در واقع ببینیم میشه تو اونا شک کرد یا نه، هر چیزی که ما بتونیم درش شک بکنیم یا بتونیم اونا مورد انکار قرار بدیم در واقع نسبت به من هو است. ولی در واقع اونی که من نمیتونم مورد شک و مورد انکار قرار بدم، البته دقت بکنید اینجا، اونی که من نمیتونم مورد شک و مورد انکار قرار بدم در واقع چند تا چونش هنوز برای من نمایان نیست، ولی من فقط میدونم که میتونم در همه اعضای بدنم شک بکنم، اما در عین حال در این که من در اونا دارم شک میکنم نمیتونم شک بکنم. پس بنابراین در واقع من غیر از اینا، دقت بکنید، بحث معرفت و نفس دو ساحت داره، یه ساحت سلبی داره یه ساحت ایجابی. در ساحت سلبی من میفهمم که من اونا نیستم، و در واقع در ساحت ایجابی یعنی اینکه من یه چیزی هستم غیر از اونا. اما این چیزی که هستم غیر از اونا حالا چیه؟ این دیگه باید مراتب علمم به خودم، مراتب علم حضوریم به خودم هی گسترش پیدا بکنه، هی توسعه پیدا بکنه. حالا ما میرسیم به این بحث، یعنی توی این توسعه رو دقیقا ملا صدرا بیان میکنه. خب حالا ملا صدرا میگه که ممکنه یکی اشکال بکنه به این استدلالی ما، که تو گفتی که در حقیقت اگر من چنین فرضی بکنم، حالا این فرضم رو از طریق شک یا از طریق تمرکز عملیاتیش بکنم و در واقع به اینجا برسم که هیچ چیزی رو واسطه قرار ندادم برای خودم و فهم خودم و یافتن خودم، ممکنه یکی بگه که خب خود این فرض که فعل نگفته که همه قوای ادراکی دو از کار بینداز، به کار نگیر. خب همین که شما داری این فرض رو میکنی، خود این فرض یک نوع فعله. کلا صدرا میگه نه، این که فعل نیست، این در واقع یک نوع ترکه. وقتی ما میگیم به کار نگیر، که به کار نگرفتن که خودش یه نوع به کار گرفتن نیست، که این به کار نگیر در واقع که نه انگار شرایط آزمایش ماست، ظرف آزمایش ماست، نه اینکه خودش یه فعلی باشه که سبب باشه که ما به واسطه اون خودمون رو بیابیم. لذا میگه و اورد علی لعلی ادرکت به هازل فرض، شاید اصلا من به واسطه همین فرض خودم رو درک کردم. فبه فعلی ادرکتو فهوه وسط، پس اون واسطه شد و رده، این اشکال رد میشه و رده به انهو ترک الفعل، فعل نیست که، این ترک فعله. بل اولا ان یقال، و اولا این است که گفته شود که انهو ظرف لوح زفی ترک کل فعلن، شرایط در واقع لحاظه که ما لحاظه این است که در واقع هر فعل رو ما ترک بکنیم. لیکون کاشفا عن وجود شیئن قبله لا به سببه، تا در نتیجه در واقع ما به وجود چیزی پی ببریم قبل از این فعل و قبل از این شرایط، نه به سبب این شرایط. در حقیقت ما نمیخوایم به سبب این چیزی که فرض کردیم پی ببریم به چیزی. در حقیقت این فرض که عبارت است از ترک، شرایطی رو برای ما فراهم میکنه که بتونیم خودمون را قطع نظر از اون چیزایی که فرض میکنیم که همون معنی، هر چیزی رو که ما فکر میکنیم در واقع معنی، یه نوع تعلقاتیست که ما میتونیم اون تعلقات رو نبینیم یا درش شک بکنیم یا ازش غفلت بجوریم و بعد ببینیم که باز من خودم رو میابم. پس در حقیقت این کل بحثی که تا الان داشتیم در رابطه با اثبات نفس و جوهریت نفس مبتنیست بر یک خودآگاهی، و باید توجه داشته باشیم این خودآگاهی در واقع یکی به صورت حصولی واقع می شود و یکی به صورت حضوری. اگر خودآگاهی به صورت حصولی حاصل بشد، در واقع پای واسطه تو کاره و معمولا ما واسطه ها رو، اونایی که واسطه شدن برای اینکه در واقع به خودمون واقف بشیم، معمولا اون واسطه ها که نسبت به ما هو و هست رو به جای انا میشونیم. برای اینکه ما از این دام رهایی پیدا بکنیم، باید متوجه علم حضوری خودمون به خودمون بشیم. در علم حضوری هیچ واسطه ای در کار نیست و چون واسطه در کار نیست، در واقع من اون خود حقیقی، اون حقیقت خودم را یابم. منتها توجه بکنید، خود حقیقیم را و حقیقت خودم را در پایین ترین مراتب وجود و حضور میابم. حالا وقتی یافتم، اینجا من میتونم علامت سوال برای خودم بذارم، برای خودم نسبت به خودم علامت سوال بگذارم که اونی که پایین ترین مرتبه وجود و حضورش برای من معلوم شد، خب حالا در واقع این اون چیه؟ چگونه قابل شکوفا هست؟ بحث فطرت همینه. فطرت که خیلی ها گمان میکنن که در واقع فطرت یه حد و حدودیست برای انسان که انسان در واقع اون رو کشف میکنه و اون رو میفهمه، در صورت که فطرت درش یک شکوفایی و یک شکوفندگی وجود داره. بحث فطرت یعنی این است که در مرحله اول من خودم را، حقیقت خودم را درک بکنم، منتها این درک در انزل در واقع یا نازل ترین مرتبه است، چه به لحاظ وجود چه به لحاظ حضور، منتها اینا هیش کوفاش بکنم. و بنابراین هم در وجود هم در حضور بیشتر و بیشتر و بیشتر هی خودم را بیامم و در واقع توسعه وجودی بدم. بحث معرفت و نفس اینه در حقیقت، که جمله آخر که ما را از دام آنچه که نسبت به من هوه هست نجات بده، من را برسونه نسبت به آنچه که نسبت به من انا هست. خب حالا اگر سوالی، بحثی، مسئله‌ای هست در خدمتیم. بقیه یه بحث ها انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد که حالا باز یه دلیل دیگه است، حجت اخرى که بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ببینید، باز سوال خیلی خیلی خوبیه. در وهله اول چنین اتفاقی رخ میده. چرا؟ چون من باید در واقع حقیقت خودم را در منتها الیه فردیتی که دارم اونم به دست بیارم، اونی که انحصاری من هست و هیچ شرکت پذیری درش وجود نداره. این رو اول در واقع برای من معلوم میکنن. حالا در قدم بعدی همون نکته‌ای که در بحث فطرت گفتم، حالا اونی که شما در منتها علیه فردیت خودت و منحصر به خودت دریافتی، این چیزیست که قابل شکوفایی است و استعداد شکوفندگی دارد بدون حد یقف. اما این شکوفندگی در پرتو روابط شما با دیگران به دست میاد و اعمالی که در این طی این روابط شما انجام میدید، چه در عرصه خانواده چه در عرصه جامعه، در واقع اون این طوری به عمل میاد. به عبارت دیگه شما خودت را در عرصه اعمال و افعالت به عمل میاری و این به عمل آوردن در عرصه افعال و عمل در حقیقت در رابطه با اشیاء دیگر و در رابطه با اشخاص دیگر در واقع صورت میگیری. بسیاری از اعمال و افعالت اگر بدون ارتباط با اشیاء و اشخاص باشه اصلا ظرف وقوع نداره. چون ظرف وقوع نداره شما نمیتونی عمل بکنی، چون نمیتونی عمل بکنی خودت هم نمیتونی به عمل بیاری. توجه میکنی؟ اونجا که ملا صدرا تو جلسه اول گفتیم در واقع تخلق به اخلاق الهی، تخلق به اخلاق الهی یکی از اسما و صفات خداوند رحمانیته، یکی از صفات و اسماء خداوند کریمه، یکی از صفات و اسماء خداوند جواده و حالا اسماء دیگرش، یکی از اسماءش منتقمه. خب در اینجا این اسماء در شما به اجرا در نمیان، اتصاف شما به این اسماء عملیاتی نمیشه مگر در پرتو افعال و اعمال. این افعال و اعمال هم لزوماً باید مرتبط باشند با اشخاص و اشیا تا این رحمانیت بروز پیدا بکنه، رحیمیت بروز پیدا بکنه، بخشندگی و کریم بودن و تواب بودن و اینها همه در واقع ظهور پیدا بکنه. وقت اینجاست که یه دفعه از اون فردانیت، فردانیت انحصاری، یه دفعه ما پا میذاریم در زندگی اجتماعی. همینجاست که همه فلاسفه ما خصوص فارابی و ملا صدرا قائلن به این که تکامل در مراتب والا به دست نمیاد مگر در عرصه های مدنی اجتماعی تمدنی.
علم حضوری فقط وجود رو میتونه بفهمه یا ماهیت هم میتونه
بفهمه؟ نه، ماهیت که در واقع یک امر انتزاعی ذهنی هست. بله علم رو بحث کردیم، ماهیت فقط ساخته ذهنی.
وقتی وجود میفهمه، علم حضوری من به خودم فقط هست بودن منو میفهمه دیگه.
بله،
که اگر مقوله تشکیکم داشته باشه این وجود تو چه سطحی هست، اگه فرض بکنه ماهیت مشخصات وجوده، یه مورد ماهیت میشه دیگه. پس علم حضوری اینجا دیگه رابطش قطع میشه، فقط
نه.
بودن منو میفهمه، بقیه
بودن دیگه. بودن و توانایی های بودن، توانایی های وجودی نه، در واقع توان در شدنی که در وجودم هست، نه همش وجود، استعدادها وجودی هست، منتها ذهن از همین استعدادها ماهیت گیری میکنه. ببینید اونا همه حد و حدودیه که ذهن در واقع انتزاع میکنه و الا استعدادها وجودیند، توانها وجودیند، توجه میکنید. بنابراین مثلا من وجود خودم را میابم، همچنین میابم عقل خودم را، همچنان میابم که این عقل در واقع واجب الوجود را اثبات کرده، کمال مطلق را اثبات کرده و بنابراین طلب دارم نسبت به اون، مطلوب منه. خود این طلب هم در واقع بعد از اینکه یافتم صورت حضوری پیدا میکنه برای من. بنابراین در واقع میتونم بفهمم که تا کجا میتونم برم به لحاظ وجودی و به لحاظ ماهوی که بیانگر حد است. در واقع هیچ حد یقفی من ندارم.
بخش من سوال دیگه بازم داشتم. الان ما میگیم که نفس ذاتن مجرده، فعلا مادی، درسته؟
بله.
ملا صدرا مبناش همین مبنا رو قبول داره دیگه، درسته؟
بله بله.
وقت بالاخره درک و ادراک یه فعل، بالاخره این ادراک ولو حضورن وجهی نمیتونه به اون تجرد پی ببره. این اشکالی که اینجوری میگم، هیچ فهم غیر بدن مندی ما نداریم از جمله فهم تجرد نفس. یعنی اینجوری هم هیچ فهم بدن مندی نداریم، فهم تجرد نفس، تجرد فهم، درک تجرد نفس هم یه فهمه. پس الزامن این فهم باید بدن مند باشه، یعنی بالاخره باید ابزار مادی توش باشه. لذا این علم حضوری هیچ وقت تو اینجا نمیتونه بگنجه، در نتیجه ما نمیتونیم پی به امر مجرد از جمله نفس ببریم. وقت استدلالم که میارن اینه که طبق مبانی خود مثلا ابن سینا و صدرا، نفس ذاتن مجرد و فعلا مادیست و فهم و ادراک هم یه فعله، لذا ذاتن اقتضاستی ضرورتن باید مادی باشه. پس چون مادیه باید بدن من باشه و نمیتونه به امر مجرد پی ببره.
ببینید این که میگن، حالا جالبه، این که میگن نفس ذاتن مجرد و فعلا مادی است، اون ذاتن مجرد همون چیزیست که عرض کردم که به قول شما در وهله اول انسان رو به انزوا میکشونه، در واقع انسان رو در نهایت فردانیت خودش به حضور خودش در میارد و علم به اون داره. خب دقت بفرمایید، اینجا علم که نه انگار یه فعله، منتها فعلیست که فاعل و مفعولش در واقع با هم وحدت دارن. اون وقت وقتی گفتید که مادیست، یعنی چی؟ یعنی برای انجام فعل در واقع نیاز به ماده داره، ولی نیاز به ابزار داره. اونجاست که پای ارتباط با اشیا و اشخاص به میون میاد و اگر اون اشیا و اشخاص نباشند، اون فعل ها عملیاتی نیست، مثلا اگر این بدن نباشه. بنابراین در واقع ما یه سری افعال جوانهی داریم، یه سری افعال جوارهی داریم. اونجایی که ما میگیم علم حضوری خود به خود، نه اینکه در واقع یه عالمی باشد بعد یه چیز دیگهی غیر از اون باشد به نام علم. شما در واقع این صحبت رو بکنید،
ادراک و فعل ولو حضورن،
نه نه، ادراک و مدرک اینجا در واقع اصلا نهایت وحدت بینشون برقراره. یعنی نه اینکه در واقع پایه علم پایه یه چیز دیگه وسط باشه و بنابراین پایه ابزار دیگه هم وسط باشه و خب اگه اینطور باشه که هم بحثی که داشتیم ما تو اون میتونیم کاملا شک بکنیم و در واقع در صورت که من در خودم نسبت به خودم و در علمم نسبت به خودم میتونم شک بکنم، میتونم انکار بکنم. پس بنابراین در واقع اون خود و خودآگاهی که داریم در واقع در ورای چیزها
ما این استدلال اگه قبول کنیم، خب پس بگیم که ذاتاً مجرد، فعلاً مجرد.
نه نه، فعلاً مادیست، یعنی برای استکمال، برای در واقع رفع نیازها من نیاز به فعلهایی دارم که یه طرف این فعلها اشیا و اشخاصی هستند که غیر از منن.
تو این تشکیل داره که یه طرف اشکالشون از این نظر دو چیزه، چون تبیین این طرف نیاز به تکمیل داره، اینکه بالاخره من یکی از این استکمالهای نفسم علم به خودمه و ادراک حضوری خودمه، درسته؟ یه مرتبه از همین استکمال نفسه دیگه.
بله.
پس همون هم یه طرف دیگه داره، حتما طرف میخواد، اگه طرف خواست پس یه واسطه میخوره، یعنی میتونه بی واسطه باشه، یعنی حتی علم حضوری، علم تجرد نفسم که علم با واسطه علم از طریق علم حضوری اثبات میشه، طرف میخواد، اگه طرف خواست دیگه میشه با واسطه.
نه، خود اون علم حضوری که طرف نمیخواد، برای اینکه من خودم را استکمال داشته باشم اونجا طرف پیش میاد، و الا در کشف خودم که در واقع طرف نمیخوام. بعد از اینکه بخوام ارتقا بدم، نیازامو رفع بکنم، اونجا در واقع طرف میخوام. دو تا با هم منافاتی ندارید.
سوالی هست؟ سوالی هم سوال نیست، پرسیدن که میتوان گفت فطرت، ساحت و حیث لاحدی انسان است.
دقیق. بله دقیقا. بله، یعنی این هم جنبه قرآنیش اینه، هم جنبه حکمیش. قرآن وقتی میفرماد فرق و جکل دین عنیفن فطرت الله اللتی فطر الناس علیها، یعنی فطرت ما فطرت الهیست. فطرت الهی چیه؟ فطرت الهی له الاسماء الحسنا، یعنی شاکله وجودی خداوند همون اسماء و صفاتشه. حالا فطرت ما چیه؟ فطرت ما بر اساس فطرت الهی است، لذا میفرماند لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. این فدعوه بها یعنی در واقع این فطرتی که مراتب اولیش رو داری، مراتب بعدیش که به تجلی در آوردن اسما و صفات در عرصه وجود من هست، این هیچ حد یقفی برای تو نداره و فطرت اینه. برای همین بحث شکافندگی و شکوفندگی تو فطرت و معنای فطرت در واقع نهفته است.